بشه این قدرت رو به بانوان داد، تلاشتون این بودش که بتونید در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی بانوان رو پرقدرت نشون بدین. یعنی چی؟ یعنی اینکه نایب رئیس بانوان در انتخابات ریاست فدراسیون انتخاب بشه، اینجوری یه قدرتی داشته باشه بتونه امور رو به راحتی اداره بکنه و بدونن که فردی که به عنوان نایب رئیس بانوان داره انتخاب میشه کسیه که این توانایی داره و همه روش شناخت دارن. اما بعضا ما الان در بعضی از فدراسیون‌ها می‌بینیم که این اتفاق نمیافته، علی‌رغم تلاشایی که شما انجام دادید و این هم تصویب شد و در اساسنامه قرار گرفت، می‌بینیم که این اتفاق نمیافته. مثلا ما میگیم نایب رئیس بانوان فلان فدراسیون، میگه به من نگید نایب رئیس بانوان، به من بگید نایب رئیس اول یا دوم، حالا اونم فرقی نمی‌کنه. اینکه اون قدرت و توانایی داشته باشه مهمه، که می‌بینیم یا مشغله زیادی داره یا اساساً نمی‌رسه به امور بانوان که بخواد اداره بکنه یا نمی‌دونه خیلی از مسائل. ما از نایب رئیس بانوان سوال می‌کنیم که آیا بانوانتون به بازی‌های کشورهای اسلامی اعزام می‌شوند؟ میگه منظورتون مسابقات جام فجره. این نشون میده که اون نایب رئیس بانوان اینقدر شناختی نداره از اون رشته مسابقاتش، ورزشکارانش. این موزل و این چالش رو هم ما بعضن در بعضی از فدراسیون‌ها شاهد هستیم.
بله خانم کیانی، من تکذیب نمی‌کنم اون چرا که الان شما گفتید. گاهی برخی از به اصطلاح عزیزان ما در برخی از فدراسیون‌ها رأی می‌گیرن، ولی شاید نتونن در واقع در اون فدراسیون مثمر ثمر باشن. ولی من یه نکته را عرض کنم. ببینید این دوره‌های اولی است که نواب رئیس بر اساس اساسنامه جدید دارن انتخاب میشن، بنابراین شاید گاهی اوقات از طریق همون رؤسای محترمی که نفراتشون رو انتخاب میکنن و میان برای اونها رأی میگیرن، اهمیت این موضوع که این فرد در بخش بانوان باید بتونه تمام کار مربوط به بانوان رو در واقع مدیریت کنه شاید اونقدر مشخص نباشه و خودشون در واقع دارن کمک میدن و به اصطلاح فضای بیشتری از وقت خودشون رو در واقع میگیره، در حالی که باید یک نظارت عالی از اون بالا قرار بگیره. بنابراین شما مطمئن باشید این یواش یواش درست میشه، یعنی این که به هر ترتیب ممکنه که برخی از رشته ها به همین دلیلی که شما اشاره کردید یه مقداری هم به اصطلاح آسیب ببینند، اما به هر ترتیب خودشون نشون میده و مشخص میشه فردی که نسبت به فضای کار خودش آگاهی داره، تجربه داره، تمام وقته و در واقع میتونه وقت گذاری کنه، میتونه در فضای کار خودش محیط باشه، میتونه در جلسات مختلف حضور داشته باشه. گاهی وقتا هم من این راحت خدمت شما بگم این عمد نیست، به دلیل اینکه در واقع طی سالهای متمادی در واقع آقایون در گذشته فضای در واقع تصمیم سازی و تصمیم گیری رو داشتن، الان هم شاید فکر کنن در برخی از جاها که خب حالا میگیریم میدیم بهشون انجام میدن دیگه، در حالی که حضور اونها باعث میشه که به اصطلاح نقطه نظرات خاص ویژگی های بخش خانم ها رو در واقع ما بتوانیم بیشتر و قوی تر در واقع نشون بدیم و مهیا کنیم و اثرگذاری قوی تری رو داشته باشن و یواش یواش این به اصطلاح هر روز قوی تر میشه. باید این خواسته و این طلب هم از سوی خانم ها به شدت در واقع دنبال بشه، که من میدونم در بسیاری از ادارات کل ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی این فضا وجود داره. نباید کسی هم ناراحت باشه، برای اینکه بخش بانوان یه مشکل دارن، اونم مشکل بخش بانوانه که باید توی بخش بانوان در واقع کارشون رو بتونن خوب انجام بدن به نفع فدراسیون هم هست و این آرام آرام جا میفته. ولی باید تو فدراسیون هایی که شما میبینید که نتیجه رو خیلی خوب در واقع به دست میگیرن، اونجاهایی هستش که این فرصت ها رو مهیا میکنند.
بله، بسیار متشکرم ازتون خانم دکتر، استفاده کردیم از نگاه شما. الان فضا مهیا هست برای اینکه بانوان بتونن قدرت داشته باشن، نقش تاثیرگذار داشته باشن در اداره امور، حالا یا فدراسیون نایب رئیس بانوان فدراسیون یا معاون بانوان توسعه ورزش اداره کل استان هستش، اما باید یه نظارت عالیه هم باشه برای اینکه ببینن که آیا اون اتفاق داره میافته، آیا فضای تصمیم گیری به بانویی که اونجا داره فعالیت میکنه داده میشه یا نمیشه، تا یواش یواش و آرام آرام جا بیافته که از این مدیریت بانوان باید چگونه باشه.
حرف شما کاملا درسته، ارزشیابی و ارزیابی و کمک رسانی بخش‌های مختلفی که نیاز به کمک دارن، در واقع حرف اولی که باید هممون در واقع تو این فضا کمک کنیم. حرف شما کاملا ده. حتی رسانه، یعنی کاری که شما الان امروز دارید میکنید یه نوع ارزیابیه.
بله.
و متشکرم از شما خانم کیانی و همه عزیزانی که در به اصطلاح تهیه این برنامه ها کمک میکنن به بخش
برنامه. متشکرم از شما. ممنونم، خیلی لطف کردید خانم دکتر فرادی‌زاد، استفاده کردید. ممنونم ازتون، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار.
به اضافه ورزش، در جهان پیچیده امروز ورزش را تخصصی پیگیری کنید. رادیو ورزش هر روز موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. به اضافه ورزش.
خب صحبت می‌کنیم با یکی دیگر از بانوان ورزش کشورمون که موفق هستن و نقش تاثیرگذاری رو دارن، خیلی با دانش هستن و چه در حوزه مربیگری و چه در بخش مدیریت در واقع تجربه ارزشمندی رو تونستن به دست بیارن. نتایجش رو هم ما در رویدادهای مختلف شاهد بودیم. می‌خوایم صحبت بکنیم با خانم سیما لیموچی. سلام میگم، وقتتون بخیر.
خانم کیانی عزیز سلام عرض میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید خانم لیموچی. خوب به هر حال شما در کمیته ملی پاراولمپیک سمت دارین و در واقع در بخش پاراتنیس روی میز مسئول ورزش این رشته هستید و همینطور سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمون، اگرچه که در فدراسیون تنیس روی میز شما پست مدیریتی هم داشتین. میخوام در مورد حضور یه خانم بهمون بگید که یه خانمی که مدیریت داره در یک فدراسیون چقدر نقش تاثیرگذاری میتونه داشته باشه و شما چقدر قدرت داشتید تصمیم گیری بکنید.
خب سوال خیلی مهمی است و خیلی هم گسترده هستش سوال شما خانم کیانی. خب ببینید، من فکر میکنم که به هر حال این بستگی داره به خود اون خانم هایی که، زنانی که دوست دارن در حوزه های فنی، تصمیم سازی، مدیریتی، تصمیم گیری، در هر حال در حوزه های سطوح بالاتر یک سازمان ورزشی مثل فدراسیون، کمیته های ملی المپیک، پارالمپیک یا وزارت ورزش یا هر وزارت خونه‌ای که بخش ورزش داره و میخوان تو اون زمینه در اون حوزه زنان هم در واقع توانمند بشن. من چند تا عامل فکر میکنم میتونه مهم باشه که برای اینکه یکی از بانوان و خانواده بتونن در این حوزه کار بکنن. اولا که من فکر میکنم عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی و عوامل فردی، اگه بخوام از آخری شروع بکنم که اگر که یکی از خانم ها میخواد در حوزه های تصمیم سازی کار بکنه و توسعه پیدا بکنه، اول باید خودش رو توسعه بده، سعی کنه که، یعنی باید بتواند از در حوزه های دانشی، تحصیلاتی، در حوزه های فنی، در حوزه های مدیریتی باید بتونه خودش رو توسعه بده. اصلا علوم ارتباطات، مهارت های ارتباطی، مهارت های حالا به دست آوردن رسانه ها، حتی اسپانسرها، اجتماع، مدیران ارشد کشور، اینا همه به حال یه سری مهارت فردی زمینه که خدمتتون عرض کردم نیاز هست که خود اون فرد هم خودش رو توسعه بده، درس بخونه در اون رشته که دوست داره. اما چیزی که اینجا خانم کیانی به نظر من مهمه، ما کم نداریم زنانی که در همه فدراسیون‌های ورزشی و در کشور ما در همه سازمان‌های غیر از به اصطلاح وزارت ورزش، منظورم وزارت علوم هست، وزارت آموزش و پرورش، همه و همه ما کم نداریم. اما اینکه چرا حالا تعداد این خانم‌ها کمتره، یا آیا این به دلایل فردی خود اون اشخاص برمیگرده، یا اینکه به هر حال شاید نقش آقایون در این مورد به هر حال قابل توجهه. به همین دلیل که ما میبینیم که در معمولاً در من فکر می‌کنم یک یا دو نفر در واقع رئیس فدراسیون زنان باشن، ما بقیه همه آقا هستن. خب این نیاز هست که یک سیستم، یعنی ما یک نهاد حمایتی احتیاج داریم برای این قضیه. من باورم بر اینه که زنان توانمند در عرض کردم در همه فدراسیون‌های ورزشی، اگر 3 مرد توانمند ما داریم، قطعاً 3 زن توانمند هم در کنار این دوستان هستن. حالا اینکه چرا در پست‌های مدیریتی کمتر، اصلا اینجای تحقیق داره با تجربه بشه روی این قضیه، من علت دقیقش رو نمی‌دونم. اما آقایونی هم که در واقع بعضی از فدراسیون‌ها خیلی خوب کار می‌کنن، در بخشی از موارد ما خیلی خوب می‌بینیم که رشد کرده، ولی در وزارت ورزش ما اگه نگاه کنیم فقط در تمام معاونت ها یک معاون ما داریم. شاید اگر قرار نمیدونم، ببینید اینا همه باید تحقیق بشه، من نمیخوام قضاوت بکنم، اگر قرار نبود بخش بانوان باشه، نمیدونم شاید اصلا همون یک معاون زن هم واقعا ما نداشتیم. این فقط برای الان نیست، در دفعات قبل هم در واقع وزارت قبلی هم همینجور به همین صورت کار میکردن. من فکر میکنم که نهادهای حمایتی، قوانین میتونه خیلی کمک بکنه. مثلا شما فکر کنید که فدراسیون بین‌المللی ورزش دانشگاهی در دنیا فیزو اومده شرایطی رو گذاشته 50-50 تمام، یعنی در پست‌های مدیریتی 50-50، در اعزام ورزشکار 50-50، در حضور همین سال گذشته به اصطلاح چند ماه گذشته در آلمان 50% از ورزشکاران زن بودن. این قانونه، قانون گذاشتم. البته که الان کمیته بین‌المللی المپیک IOC خیلی خوب تونسته به این قضیه برسه. خود خانم کاونتری که الان اومده یک زن هست، در اولین بار در رأس IOC یک زن قرار گرفته، داره تمهیدات بسیار بسیار قوی، 3 پنل بزرگ گذاشته در جهان که بتونه زنان رو حمایت بکنه که بتوانند توانمند بشن و بتوانند در پست‌های تصمیم‌سازی در واقع حضور داشته باشن. من فکر می‌کنم که اینا میتونه مهم باشه، و ضمن این که نقش شماها، نقش رسانه‌ها به نظر من تو این قضیه میتونه خیلی کمک کننده باشه. و اینکه چرا تا الان کمتر داره اتفاق میفته، علارغم اینکه رسانه هم کار میکنن، شاید نسبت به خیلی بیشتر از این کار بکنن، ولی همچنان ما نقش خانم ها رو بنا به جمعیت آماری زنان مدیر در کشورمون دارم عرض میکنم، تعدادشون در پست های تصمیم سازی هنوز به اون حدی که باید باشه. چرا من این حرف رو میزنم خانم کیانی؟ به دلیل اینکه شما فکر کنید که ما بعد از انقلاب زنان جدا بشن، بسیاری از مربیان و داوران بین‌المللی، داورانی و کرسی‌های بین‌المللی مال همون زمانی است که اون افراد تربیت شدن. چرا؟ چون مجبور بودن که زنان خودشون ارتقا بدن و مدیرانی که در رأس زنان بودن و همه زن بودن کمک به این قضیه می کردن. یعنی مسیر رو با تمام سختی های اون زمان که دیگه الان نیست، الان اون سختی ها نیست، اما اینکه چرا الان سطحی از مدیریت که در 40 سال قبل 45 سال قبل بوده الان نیست، و اون همه زنانی که تربیت شدن، آموزش پیدا کردن در پست‌های مدیریتی، بهترین ها در کلاس‌های مدیریت، در مربیگری، داوری و الی آخر، الان اونا کجا هستن؟
دقیقاً. خانم نیموچی عزیز، حالا شما خودتون رئیس کمیته پاراتنیس روی میز آسیا هم هستید، آیا در آسیا هم همینطوره؟ آیا همین جوریه یا نه مثلا بانوان مدیریت بهتری یا دارن، قدرت بالاتری یا دارن؟ چون شما خودتونم خیلی تلاش کردین برای اینکه بتونین این جایگاه به دست بیارین.
خواهش. من اصلا در واقع پروپوزال یا پیشنهاد تأسیس این کمیته رو من خودم دادم، اونم با توجه به به حال اطلاعات و دانشی که از در واقع سیاست‌های جهانی داشتم، از به حال سازمان‌های جهانی داشتم و تصمیماتی که IOC و IPC یعنی کمیته‌های بین‌المللی المپیک و پارالمپیک با هم گرفته بودن مبنی بر اینکه یک جهانی یک پارچه از طریق ورزش‌های پارالمپیک درست کنن، من این پیشنهاد دادم و پذیرفته شد و به هر حال رأی‌گیری هم شد، رزومه‌ها رو فرستادیم و به هر حال منو انتخاب کردن. در حال می‌خوام بگم سلامت باشین. میخوام بگم که میتوانند خانم ها در آسیا هم همین موضوع رو ما داریم، هنوز نیاز به توسعه هست ولی خیلی تغییرات اتفاق افتاده چون اونا هم دارن بر اساس قوانین. حالا در برخی دیگه از قاره ها شاید پیشرفت بهتر باشه، شاید در آسیا نیاز به این هستش که حتی در شورای المپیک آسیا، در شورای المپیک آسیا ما نیاز به تغییرات خیلی زیاد داریم چون تعداد زنان کمه در کمیته ها و کمیسیون هایی که اونجا هستش. ببینید همه نیاز به کار داره. من فکر میکنم که اتفاقا من نظرم اینه که در کشور ما اگر قراره در آسیا دنبال زنان توانمند بگردن، برای در ایران شاید نیاز کمتری به این قضیه باشه چون همه آموزش دیدن، یعنی خود کشور ما آموزش داده زنان رو در پست‌های مدیریتی و زنان رفتن تحصیلاتشون در همون رشته‌ای که دوست داشتن ادامه دادن. بنابراین میتوانن در این حوزه به نظر من کشور ما یک الگوی خیلی خیلی بهتری در واقع نسبت برای آسیا و برای جهان باشه.
به نظر شما در آسیا چرا این اتفاق نمیافته؟ چون الان میگید یه مشکل مربوط به قاره است، در حالا ما صحبت میکنیم پارا تنیس روی میز و تنیس روی میز، چرا بانوان اینقدر قدرتمند نیستن؟ چرا تلاش نمیکنن برای اینکه پستی رو به دست بیارن، فعالیت بکنن، توسعه بدن ورزش بانوانو؟
ببین من فکر نمیکنم تلاش نکنن، من فکر میکنم از اون ور به اصطلاح چجوری میتونم بگم، از اون ور بگم گروه آقایون یه مقدار قوی تر هستن. یعنی در پس در واقع قضایی من توضیح اول خدمتون داشتم، گفتم بله. که برای توسعه به عناصر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، موضوع اقتصادی رو خوب روش زوم بکنید و بحث نهادها، بحث قوانین و در بحث سیاسی هم هست. یعنی در واقع یه چند تا کشور هستن از کشورهای همین همجوار خودمون که اونا تصمیم میگیرن که کی بیاد اونجا قرار بگیره، بگیره کشورهای عربی. خب تصمیم میگیرن و بیشتر در کشورهای عربی بیشتر آقایون هستن که در واقع در حاکمیت هستن، در تصمیم گیری هستن، انتصاب میکنن، اونا تعیین میکنن
و یعنی و اجازه نمیدن که بانوان فعالیت بکنن یا تصمیم گیری بکنن،
اصلا فرصت حضور نمیدن. یعنی در واقع من عذرخواهی میکنم این کلمه رو میخوام، دنبال یک کلمه دارم میگیرم مغزم کمک نمیکنه، یک بانده، یک مافیاست، یک رانته. من میخوام اینجوری بگم، یعنی میخوام بگم که در بسیاری از کشورها و قاره ما اینو داریم، ولی در آسیا یه خورده بدتر هم هست. یعنی هزینه میکنن، سرمایه گذاری اقتصادی میکنن که این آقا بره در این پست بنشینه. من میخوام اینو بگم خدمتتون، برای خانم ها تو این قضایا زیاد ورود نمیکنن، شاید به دلیل اینکه آقایون شاید بیشتر تو موضوعات اقتصادی وارد میشن و یا حالا به هر حال نمیدونم مسائل اقتصادیشون زیاده. از اون برم متاسفانه اقتصاد اقتصادی آقایون خیلی بالاتره، یعنی بر اساس شواهدی که هست و مواردی که مطرح شده در تمام دنیا، خب این ثابت شده. سالا شد چهار خانم هم کمتر بودن، کمتر حالا به این مشکل دچار شدن. در هر حال من میخوام بگم که باز هم در آسیا ما نیاز به قانون گذاری و حمایت نهادهای آسیایی داریم و نهادهای بین‌المللی مثل خود آیوسی. من خیلی امیدوار هستم که با حضور خانم کامیتری در رأس کمیته بین‌المللی المپیک این اتفاق خوب صورت بگیره.
انشالله امیدواریم این اتفاق بیفته. اما ما شاهد هستیم که در خیلی از فدراسیون ها در آسیا پست های آسیایی، کرسی های آسیایی، کمیته برابری جنسیتی قبلا بود، کمیته مثلا زنان تنیس روی میز، کمیته بانوان تنیس روی میز آسیا که حالا یه نفر میشد مسئولش و چند نفر هم شدن زیر مجموعش. اما الان این اتفاق میفته که ما میبینیم که مینویسن کمیته برابری جنسیتی که خانم ها میان اونجا و مسئولیت میگیرن و پست میگیرن.
بله.
این اتفاقی که افتاده چقدر میتونه کمک کنه به بالا بردن قدرت بانوان در پست‌های آسیایی و همینطور جهانی؟
ببینید به هر حال خیلی مهمه، خیلی تاثیر داره. حالا جالبه که بسیاری از خانمایی که در این پست قرار میگیرن تعدادی از آقایون رو هم میرن و در این کمیته قرار میدن که خیلی کار خوبی هستش. حالا بسته به اینکه در اون شورای المپیک آسیا تحت عنوان کمیشن یا کمیسیون هستش یا شورا هستش که بیشتر کمیسیونه، در فدراسیون‌های قاره‌ای مثل تنیس رومی تحت عنوان کمیته هستش، بازم در IOC کمیشن یا کمیسیونه، در کمیته بین‌المللی پارالمپیک کمیته هستش. به هر حال یک جای بحث داره، الان نمیخوام بهش بپردازم، ولی در هر حال وجود این کمیته یا کمیسیون ها به نظر من میتونه خیلی کمک کننده باشه، به شرط اینکه فقط فرمایشی نباشه، به شرط اینکه بعد از چند جلسه که برگزار میکنن طرحی باشه. اینا تمام کمیسیون ها شما میدونید خام چنی کمیسیون در داخل کشور خودمون هم همینه، چون همش یک قانون رو پیروی میکنه، دنبال میکنه. کمیسیون ها در واقع تشکل های مشاوره ای هستن، یعنی در تصمیم سازی های مثلا کمیته ملی پارالمپیک یا المپیک ایران نقششون یعنی نقش اساسی نیست. اینا باید اول بشنن تصمیماتی رو، مشکلاتی رو، موانعش رو صحبت کنن، جلسه بذارن، چندین جلسه، چندین ما یک درخواستی رو تحت عنوان در واقع مشورت یا پیشنهاد بدم به مثلا هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک و المپیک ایران. همین اتفاق هم در آسیا و در جهان میفته. حالا در IOC میدونم این خیلی شدیدن داره پیگیری میشه. بگیش میگم الان که به حال خانم کاونتری که خودشون از قهرمانان المپیک بودن در رأس IOC قرار گرفتن. من الان خودم هم دارم با کمیسیون زنان کمیته ملی المپیک عضو هستم، دارم کار میکنم. ما در واقع موانع رو داریم بررسی میکنیم، داریم بحث و تبادل و نظر هست، پیشنهادات رو میدیم، موضوعات بین‌المللی رو مطرح میکنیم، بعد تحت عنوان یک پیشنهاد باید بره به هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک. اونجا حالا ممکنه پذیرفته شود یا نشود. حالا پذیرفته نشود ممکنه برگرده و ما رو این کار کنیم. در حال به نظرم میرسه که این مسیر خوبی میتونه باشه که به شرطی که در رأس اون سازمان ورزشی فردی که قرار گرفته خب قطعا همه هم از آقایون هستن، کمک کنن، مسیر رو باز کنن، اجازه حضور بدن، فرصت ها رو فراهم بکنن، خودشون قوانین رو درست کنن که حضور زنها رو به عنوان بخش های فنی، بخش های مدیریتی، در رأس کاروان ها، در رأس تیم های ملی، در رأس فدراسیون ها، اینا دیگه من میدونم زمان نیاز داره، وقت میخواد. ولی دیگه ببینید الان 47-8 سال گذشته، من فکر میکنم دیگه ما با توجه به الگوی بسیار خوبی بودیم، یعنی انجمن های ورزشی کارشون رو خیلی خوب انجام میدادن. این بر اساس تحقیقاتی که شده و اینکه به حال من خودم یه سند دست اول هستم از اون موقع که دیدم و دیدم چقدر خانم ها واقعا اونجا فعال بودن، چقدر داور بین المللی داشتیم. یه مثال میخوام بزنم، ما در بازی 2004 آتن یک کمک داور داشتیم برای اولین بار در بخش زنان در بدمینتون، خانم حقیقی. خب بعد از اون دیگه نداشتیم. در 2008 من داور شدم در پارالمپیک پکن، بعد دیگه نداشتیم. چند سال، چرا؟ چون تغییرات اتفاق افتاده بود. چرا نداشتیم؟ و بعد اینکه بعد از یه مدتی گذشت، یواش یواش الان بشمرید، اول اینو میگم عرض کردم باید تحقیق بشه، ما الان در بازی المپیک قبل چند تا داور زن داشتیم؟ البته داور مردم ممکن تعدادشون کم باشه و این خودش یک نقصانه، این خوب نیست.
یعنی که باید تلاش بیشتری بکنیم برای اینکه بتونیم پرورش بدیم نیروهامون رو پرقدرت، بتونیم در رویدادات بین‌المللی باشیم و پست بگیم. البته خب چون ما بحثمون بیشتر مدیریتی است، راجع به مدیریت ورزش بانوان صحبت میکنیم، اینکه حالا بانوانی هم که انتخاب میشن یا کرسی بین‌المللی میگیرن، آسیایی، جهانی، قدرت و توانمندی داشته باشن، اگه در ایران فعالیت میکنن بانوان و مدیریت میکنن، باید ساختار به شکلی باشه که به قول شما آقایون اجازه کار به خانم ها بدن، تصمیم گیری بکنن. البته خانم ها هم باید خودشون نقش تاثیرگذاری داشته باشن، اون سماجت باشه که بتونن برن مطالبه گری بکنن برای ورزشکارای خانومشون و رشد توسعه ورزش بانوان، همینطور فعالیت در بحث ورزش قهرمانی، تمام هموقم و تلاششون رو بزنن برای اینکه بتونن اون اقتداره رو داشته باشن و بانوانمون رو به یه مسیری ببرن که در راه توسعه بگیم یه کاری انجام دادیم.
من همه حرفا شما رو کاملا قبول دارم، اما اینکه میفرمایید که باید پیگیری کنن، سماجت کنن و و و اینکه باید خودشونو ارتقا بدن، دانششون و تجربهشون و علمشون رو به روز رسانی باشن، علوم ارتباطات، زبان انگلیسی، زبان بین‌المللی، سازمان‌های جهانی رو بشناسن، سازمان‌های داخلی کشور، اما باید نهاد قانونمند وجود داشته باشه، چون در بسیاری از فدراسیون‌های ورزشی و در رأس ورزشی کشور ما آقایون هستن. اگر این نهاد قانونمند وجود نداشته باشه، خانم‌ها نمی‌تونن پیشرفت کنن، پیشرفتشون کنده، بسیار طولانی.
خانم نیموچی عزیز، ممنونم، خیلی ما استفاده کردیم از صحبت‌های شما، چون بحث خیلی مفصلی هست و نیاز به بررسی‌های خیلی بیشتری هم داره. راجع به موارد مختلفش هم انشاءالله در برنامه‌های دیگر به اضافه ورزش با شما صحبت می‌کنیم و امروز هم خیلی استفاده کردیم در مورد مواردی که مطرح کردید و با توجه به اینکه کرسی آسیایی هم دارید، خیلی مسائل برای ما باز شد. ممنون و سپاسگزارم ازتون. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، صحبت کردیم با خانم سیما لیموچی که ایشون صاحب کرسی آسیایی هستن، رئیس کمیته پاراتنیس روی میز آسیا، که صحبت کردن در مورد اینکه حالا بانوان چقدر میتونن اقتدار داشته باشن و چطور میتونن از کرسی هایی که به دست میارن استفاده بکنن، چه تلاشی باید بکنن برای اینکه قدرتمند باشن. Thank you. خب دوستان عزیز، خیلی سپاسگزارم از این که همراهمون بودید در برنامه به اضافه ورزش. امروز موضوع مدیریت ورزش بانوان رو مطرح کردیم و در گفتگوهایی که داشتیم صحبت کردیم با خانم دکتر مهین فرهادی‌زاد، نایب رئیس بانوان کمیته ملی المپیک. در ادامه با خانم سیما لیموچی صحبت کردیم که رئیس کمیته پاراتنس روی میز آسیا هستم. خیلی ممنون و سپاسگزارم که همراهمون بودید. تشکر میکنم از شما و خدا نگهدار.
آدا رب بدون نمک کشور با بیریکس 32، محصولات ارومادا محبوب خانواده ها.
اینجا عظمت یک مجموعه تولیدی و تنوع گسترده انواع فیلترهای خودرو و صنعتی در کنار هم قرار گرفتند. کیفیت مهندسی شده، فناوری روز و محصولاتی برای هر نیاز. امان فیلتر، همراه تو در مسیر.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
ای بابا، ای بابا، بازم این صدا شروع شد. من نمیفهمم هر بار میرم بیرون چرا جلو بندی باید صدا بده. آخی اوسا، یه نگاه میندازی به جلو بندی این ماشین، صداش در اومده.
بسر زیر این ماشین یه جک بنداز. از این جلو بندی چیزی نمونده، داغون شده که
اوسا. هر چی میندازم زود خراب میشه.
به خاطر اینه که قطعه اصلی نمیگیری.
خب حالا به نظرت چی بندازم روش که دیگه راحت شم؟
امیر ریا مطمئنه با دبوب اصلیه. خودم هم همیشه به همه امیر نیا رو توصیه میکنم.
امیر نیا، انتخاب اول مکانیک های حرفه‌ای، موجود در نمایندگی های سراسر کشور. امیر نیا.
فینال جام بین قاره‌ای فوتبال
از رادیو ورزش.
پاریس سن ژرمن فرانسه، فلامینگوی برزیل، چهارشنبه 26 آذر ماه، ساعت 20:30.
یه ذره سر گل دوم ثمر میرسه.
تلاش پاریسی ها برای کسب ششگانه.
رو به عقب ضربه که میزنن اونجا و گل سوم به ثمر میرسه.
بخش زنده دیدار فینال جام بین قاره‌ای فوتبال
پاریس سن ژرمن فرانسه،
فلامینگوی برزیل، چهارشنبه 26 آذر ماه، ساعت 20:30 از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا،
تیم برتر زمین در همین ابتدای کار نماینده کشورمون باشه.
از رادیو ورزش بشنوید.
دوباره شهرداری گرگان با سرعت زیادی بازی در این ابتدای کار شروع شده.
نماینده ایران در جدالی سخت با نماینده لبنان.
جنگ ریوانتا موفق.
گرگانی ها سبد ها را فرو می ریزند.
تعطلش وارد سبد شد.
شاگردان مخدومی بیقرار پیروزی،
میره به سمت سبد، توپو میاره بالا، از سمت مقابل کسب امتیاز میکنه.
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا، چهارشنبه 26 آذر، شهرداری گرگان ایران، پریازی لبنان، ساعت 19.